اصول رو بحث کردیم. بحث در عرض کنم بعضی از موضوعاتی بود که در باب فلسفه علم اصول و یا مبانی علم اصول بعد ازش بحث کرد. یکی بحث از حکم بود. در باب حکمم بحث از ماهیت حکم و مراتب حکم فل جمله انجام شد. ولی دوباره برمیگردیم و بعدم راجع به مبادی حکم مقدار بحث شد. در مبادی حکمم یه مبادی غریبه داشتیم که فل جمله بحث شد. بحث شد که ملاکات احکام چیا هستن؟ که آیا احکام ملاک دارن یا ندارن؟ اگر ملاک دارن، ملاکات احکام ملاکاتی است که در عرض کنم ذات موضوعات وجود داره، که اینجا بحث کردیم بله ملاک دارن احکام، ملاکات هم حقیقی است، اما تناسبات موضوعات با پرستش خدای متعال و عصیان هست، تناسبات با ولایت حق و ولایت باطل هست ملاکات، اینو بحث کردیم. و حق هم همینطور بحث کردیم که حقوق پایگاهش به نسبت به پرستش و تناسب با پرستشه و الا اگر پرستش رو انکار کنید هیچ حقی قابل اثبات نیست. اینا رو تو مبادی خود حکم، مبادی غریبه به حکم، بحث از حکم دیگه که ملاک حکم چیست، حقوقی که از طریق حکم استیفا میشه چه حقوقی هستن، اینا رو فعل جمله بحث کردیم ولی باز هم جای بحث داره. در مبادی بعیدش هم عرض کردیم که یکی از مهمترینش بحث دین شناسی است، که البته این بحث اگر به جد بخواد انجام بگیره یه بحث کلامی گسترده است که خودش بحث پردامنه است، ممکنه ماها و سالها بحث باشه، ولی ما از زاویه ارتباطش با فقه و علم اصول بحث میکردیم و لذا بحث کردیم. بحث از حقیقت دین فل جمله شد و اینکه دین رو گاهی اوقات تفسیر کردن به احکام عرض کنم توصیفی تکلیفی ارزشی، عرض کردیم این با تمام دین نیست، باطن دین الوهیت، بعدم ولایت، اینا مناسکن، بنابراین حدودن، چه احکام تکلیفی چه توصیفی چه ارزشی، اینا باطنشون ولایت الله و سرشون هم الوهیته، تو نیست که دین فقط همین احکام باشه، این ظاهر دینه. یه نکته عرض کردی، بعدم نسبت این احکام رو با ولایت حضرت حق که از فروع ولایت الهیه به ولایت اولیاء معصوم است، و بعدم با ولایت اجتماعی نسبتش رو به جمله بحث کردیم. این یه بحث بود که نسبت دین شناسی به نسبت دین با حکم. حالا شما اگر اونا دیگه به یه معنا مناسک نیستن، مناسک خودش درجه داره حتما، یعنی مناسک یکسان که نیستن، که مناسک اعتقادی مهمتر از مناسک عملی، ولی اینطور نیست که دین خدای متعال فقط گزاره‌های اعتقادی است یا گزاره‌های ارزشی یا گزاره‌های تکلیفی، دین اینها نیست، دین این منزلتی از دینه، ظاهر دینه، باطنش ولایت الله و باطن باطنش هم الوهیت حضرت حقه. حالا اینو فعل جمله توضیح دادیم. و اما بحث دیگری که مطرح کردیم نسبت به غایت دین بود، که عرض کردیم غایت دین سرپرستی رشد اختیارات عباده و موضوع اصلیش هم سرپرستی رشد موضوعات نیست، اینطور نیست که دین میخواد موضوعاتی که ما با اونا سر و کار داریم تعیین تکلیف کنه، باید با اختیار ما تعیین، اختیار ما رو رشد بده، البته اختیار ما در ارتباط با موضوعاتی است دیگه، اینجوری نیست که خدا متعال میخواد حکم آب رو بیان کنه، نه میخواد اراده من رو رشد بده، نسبت اراده من با آب رو میگه شوربا ما جایز است، آب برای تو مطهر است، نه اینکه حکم آب حکم اصلی دینه، سر دین سرپرستی رشد اختیارات عباده. این یه نکته. و این رشد هم برای این است که اراده ها قرب پیدا کنند به خدای متعال، دین برای سرپرستی تقرب اختیارات عباده، البته باید تعیین تکلیف با شرایط و موضوعات و امثال اینا هم بشه، یعنی نیست که دین از بلاصال آمده بگه آب پاکست یا نجس است، نه بلاصال آمده اراده ما رو تهذیب کنه رشد بده، طبیعتا در باب شرایطی که ما درش زندگی میکنیم هم حکم کرده، ولی غرض اصلی رشد اراده هاست و در مسیر رشد اراده های موضوعاتی پیدا میشن، این موضوعات تبدیل میشن، از بین میرن، موضوعات جدیدی میان در مسیر زندگی بشر، این موضوعات اصل نیستن، و این یکی بود. در باب جامعیت دین، حقیقت دین رو بحث کردیم، قایت دین هم گفته شد. جامعیت دین هم عرض کردیم، دین اگر سرپرستی اختیارات میکنه ناظر به همه قوای اختیاری انسان هست، اینطور نیست که فقط ناظر به قوه عملی ظاهری انسان باشه. نسبت به قلب، نسبت به قلب انسان، قوای قلبی انسان، قوای عقلی انسان، قوای حسی انسان، نسبت به همه سرپرستی میخواد کنه دین. اینطور نیست که اینا احتیاج به سرپرستی نداشته باشه. این نکته رو توضیح دادیم که قوایی که دین سرپرستی میکنه و دین آمده رشد بده فقط قوای حسی ما نیستن، همه قوای ما تحت تعلیم و سرپرستی باید قرار بگیرن. بنابراین قلب و افعالش باید هدایت بشه، ذهن و افعالش، عقل، حالا اینا قوای انسان خودش بحث دیگه ای تو انسان شناسی داره، همه این قوا موضوع خطاب شارعن. این نکته مهمی بود دیگه. یعنی اینجوری نیست که ما وقتی شروع میکنیم تحصیل علم و دانش و تو عرصه های اینجا دین کاری نداره، نه، دین آمده همینم هم رشد بده، سرپرستیش به عهده دینه. این یه نکته بود. و همچنین سرپرستی اختیار نسبت به سطوح مختلف اراده انسان. عرض کردیم یه جای اراده انسان اراده طبیعی است، یه جای نه، اراده انسان خلاقیت داره، ابداع میکنه، ایجاد میکنه. دین نیومده جلو خلاقیت رو بگیره، اون خلاقیت رو هدایت میکنه. همینجا حالا دیگه بعد بحث بکنیم که خلاقیت انسان اگه بخواد تحت هدایت دین قرار بگیره چجوریه، با همین احکام یا یه شکل دیگری از احکام است. لذا اینم بحث کردیم که اختیارات انسان یه جایی طبیعی است، یه جایی انسان فعال متصرفه، یک وضعیت جدیدی رو ایجاد میکنه، ابداع میکنه، نوآوری میکنه. اینها هم نیاز به سرپرستی داره یا اینو نیاز به سرپرستی دین نداره؟ عرض کردیم اینها هم موضوع سرپرستی دین هستن. بعد عرض کردیم جامعیت دین هم این اختیاراتی رو میخواد سرپرستی کنه، اهم از اختیارات فردی و اجتماعی است و حتی اختیارات تاریخی است که یه امت تاریخی رو، کل این اختیارات تاریخش رو میخواد در مسیر عصر ظهور و رجعت و اینها هدایت بکنه دیگه. بنابراین اینطور نیست که فقط ناظر به اختیارات فرده، هم همه قوای فرد، همه عرصه‌های فرد، هم همه اختیارات انسان، اهم از اختیارات فردی و اجتماعی رو تعیین تکلیف میکنه دین، سرپرستی میکنه. بنابراین دامنه دین به لحاظ جامعیت تو همه این عرصه گسترش پیدا میکنه. اینا رو بحث کردیم. یه نکته هم اشاره کردیم که خب ممکنه کسی بگه بله درسته، دین جامعیت داره، همه عرصه های اراده انسان و جامعه رو میخواد رشد بده، ولی همین احکام فقهی که ما داریم این رساله برای او کفایت میکنه. عرض کرده اینو بحث کردیم فلجون که این کفایت نمیکنه، این برای سرپرستی همه عرصه های اراده کافی نیست. نه اینکه صحیح نیست، صحیح از حجیت داره، اما همه عرصه های مأموریت و سرپرستی دین رو نمی پوشانه. لذا نیاز به ظرفیت دیگری از عرض کنم احکامی داریم که نسبت به عرصه های دیگه هم پوشش بده و هم پوشانی داشته باشه. اینو فی الجمله بحث کردیم. حالا باز از زوایای دیگه انشالله بحث میکنم. یه نکته دیگری رو هم که اشاره کردیم که نکته آخر بود، بحث رویکردها بود. عرض کردیم که رویکرده به فقه سه تا رویکرده که فقه موضوعات، شما یک موضوعاتی رو در نظر میگیرید، احکام این موضوعات رو استنباط میکنید، موضوعات مفروض رو. این چیزیست که الان در فقه دنبال میشه و فقه ما در این زمینه بالاخره عقبه هزار ساله متقن عرض کنم دارای حجیتی داره. ولی یکی فقه نظاماته و دیگری فقه سرپرستیه. رویکرد ما به فقه ممکنه رو کرده فقه نظامات به سرپرستی باشه و اینا هم عرض کنم رو کردهای صحیحی هستن و بعد از این زوایا هم به فقه پرداخت. اینم فی الجمله بحث کردیم. حالا یه نکته ای رو که به یه نحوی باز مربوط به بحث از جامعیت دین میشه از یه زاویه دیگه عرض میکنم، بعد مقدمه بشه وارد یه نکته دیگری بشیم که مقدمات بحث از تحلیل حکم بود دیگه. یکی از بخش از تحلیل حکم بحث عرض کنم مبادی کلامی بود که بس کلامی هم هست، مقداری ابتداعا اصولی نیست، و بحث از ماهیت حکم نیست، مباحث کلامی است که در تحلیل حکم و دامنه حکم دخالت میکنن، که یکیش مهمش بحث دین شناسی بود، فل جمله بحث کردیم. حالا از یه زاویه دیگه باز جامعیت دین رو بحث میکنم و الزاماتشو، که نزدیک بشیم به این که توجه به حکم و حکم شناسی یه مبادی منطقی هم داره. یعنی اون روشی که ما برای شناخت موضوعات به کار میگیریم و شناخت احکام به کار میگیریم، این دخالت میکنه در تحلیل ما از حکم. اگر ما مثلا روشمون فقط روشی باشه که در منطق سوری قاعده مند میشه، این روش موجب میشود که ما نگاهمون به حکم نگاه خاصی بشه. اگر شما معرفت انسان رو، رشد معرفت انسان رو فقط در شناخت کل سیر از جزئی به کلی و بعدم انطباق اون کلی به مصادیقش دنبال کنید، که منطق همین کارو میکنه دیگه، میگه ما از میرسیم به یه قواعد کلی، از چه طریق؟ از طریق انتزاع. بعد این قواعد کلی رو تطبیق میکنیم به مصادیق و توسعه پیدا میکنه. درست؟ حالا اینا بحثای معرفت شناسی پردامن است که انشالله یه کمی به مقداری بهش میپردازیم. روی کرد منطقی شما در تحلیلتون از حکم دخیله، کما اینکه روی کرد کلامی شما، اعتقادات شما، کلام شما به تحلیلتون از حکم منتهی میشه. اگر کلام شما کلام گسترده تری شد و دین رو، جامعیتش رو بیشتر از اون جامعیتی که الان در کلام ازش بحث میشه دیدید، حتما تحلیلتون از حکم تغییر میکنه. رویکرد منطقی انسان، روشی که انسان برای شناخت عالم داره، برای شناخت موضوعات داره، حتی برای شناخت احکام داره. تو فقه هم ما این روش منطق ارسطویی رو به کار میگیریم دیگه. شما در فقه هم ماهیات رو تعریف میکنید، بعد صلات رو تعریف میکنید، حالا اینکه ولو اینکه تعریفتون از جنس تعریف به جنس و فصل نباشه. بعد که تعریف کردید یه کبریاتی برایش ذکر میکنید، کبریات تطبیق میکنید. یعنی شما در استدلال فقهیتون هم از منطق ناچارید، نمیتونید شما صغرا کبرا به کار نبرید، که اونجا هم به کار میبرید. ولو اینکه بعضیا اینو اشکال کردن، گفتن این حوزه اعتباریات، اعتباریات جای برهان و اینا نیست، ولی شما نمیتونید اصلا ناچار و ناگزیر دست به کارگیری صورت منطقی. عنایت کردین؟ عرض من اینه که اون درک منطقی که انسان باش میشناسه اگر ارتقا پیدا کرد، رشد پیدا کرد، یه دامنه های وسیع تری پیدا کرد، اون تر تحلیل انسان از حکم دخیله. یک ارتکازات منطقی خاصی موجب شده که فقه ما در دامنه فقه موضوعات خلاصه بشه. اینو میخوام واردش بشیم، ولی مقدمتاً نکته رو عرض میکنم تا مقدمه ورود به اون بحث بشه. و اون این است که حالا بحث رو عرض کردم از زاویه جامعیت دین داریم بحث میکنیم که دین جامعه است یا نه. عنایت کنید ببینید در نگاه و ارتکاز رایجی که وجود داره، نمیخوام بگم همه اینجوری میاندیشند، یه ارتکاز شایع و رایجی است که ما برای معرفت انسان حوزه های مختلفی قائلیم. یک حوزه معرفت، معرفت تجربی است. یک حوزه علوم عقلی است. یک حوزه حوزه شهود و علوم ناظر به شهودن. مثل فرض کنید عرفان نظری، ممکنه یک کسی عرفان نظری بازتاب مثلا شهود در حوزه تحلیل نظری است. یه اطلاعات علومی هم که ما داریم از طریق وحی به ما میرسه، کتب انبیا، روایات و اینا منابع علوم وحیانی هستن. آیا نسبت بین این عرصه های مختلف دانشی چیه؟ آیا اینا از هم جدا هستن؟ حوزه علوم تجربی یه حوزه است، دانشمندانی برای خودش داره، روش تحقیقی داره، معیار صحتی داره، علوم عقلی همینطور، علوم شهودی و کشفی به یه معنا همینطور، وحی هم همینطور، وحی هم یه منابعی داره، روش فهم و استنباطی داره، بنابراین ما دسته های مختلفی از دانش بشری داریم. دانش هایی که مربوط به علوم وحیانی است، دانش هایی که مربوط به علوم عقلی است، علوم تجربی و امثال این هاست. هر کدوم یه دسته مستقلی هستن. اگر شما این رو بپذیرید که در ارتکاز رایج این پذیرفته شده، در واقع شما حوزه دخالت دین رو قید میزنید. میگید که آیا حوزه تجربه بشره؟ اینجا ربطی به دین نداره. یه حوزه های حوزه عقلانیت، کار نظری کردن، علوم نظری و عقلی شکل میگیره. یه شهودی دارید، بعد زیلش یه علوم شهودی شکل میگیره. اینا ربطی به دین نداره. دین نیومده برای ما تولید ریاضیات و طبیعیات و امثال اینا بکنه. کاری با اینا نداره. اینا دانشایی است که بشر با قوای خودش تأمین میکنه. علوم وحیانی بله، این مربوط به دینه. یه سلسله آگاهیایی به ما میده که غیر از اون عرصه آگاهیای عرض کنم تجربی و شهودی و عقلانی و امثال ایناست. این یه روی کرده. خب اگر این حوزه ها رو حوزه های جداگانه گرفتید، آیا اینا با همدیگه تعارض پیدا میکنن؟ و اگر تعارض پیدا میکنن چجوری هماهنگ میشن؟ و طبقه مرجع در اینجاها کیا هستن؟ به طور طبیعی اگر شما اینا رو عرصه‌های مستقل گرفتید، طبقات مرجع مختلفی پیدا میشه. یه دانشمندانی پیدا میشن توی امور اونا مرجع. اینجا سراغ انبیا نباید برید. کمان که سراغ عالم دینی هم نباید برید. کسی بیمار بشه که سراغ فقیه نمیره که. میخواد مهندسی کنه، شهرسازی کنه، معماری کنه، سراغ فقیه نمیره که. برای بهبود مثلا وضعیت سلامت، برای کشاورزی، برای صنعت که سراغ فقیه نمیره، میره سراغ دانشمند. میخواد فلسفه، تحلیل فلسفی کنه از جهان، کاری با دین نداره، میره سراغ فلاسفه. اگر شما دانش‌های مستقلی فرض کردید، طبقات مرجعی هم پیدا میشن که مستقل از انبیا هستن. کما اینکه شما در معماری سراغ فقیه نمیرید، سراغ انبیا نباید برید. انبیا چه کار دارن با معماری و شهرسازی و لذا ما مثلا معماری اسلامی به این معنا نداریم، نمیدونم ریاضیات اسلامی نداریم، علوم اسلامی. علم یه عرصه ایست که عهده‌دارش انبیا نیستن، کاری با انبیا هم نداره، دینم در او دخالتی نمی کند. این یه نگاه رایجه، درسته؟ طبقه مرجع در این عرصه هم که چون دانشمندانه، دینم به رسمیت می شناسته. حالا یا از باب خبرویت که اینا خبره هستن، بعد رو به خبره کرد، قولشون حجیت شرعی هم براش درست میکنه، میگیم حجیت شرعی هم داره. اناعت کردین؟ طبقات مرجع مختلف بخواهید یا نخواهید درست میشه در عرض انبیا. حالا اینا با هم دیگه هماهنگن یا متعارضن؟ یه قول اینه که اینا هماهنگی قهری دارن، یعنی عرفان و برهان و قرآن باش اضافه کنید علوم تجربی، قهرن هماهنگن. یه نظر شایعیه که اینا چون ناظر به حقیقتن و کشف واقعن، هر کدومی در یه زمینه کشف واقع میکنن، واقع هم که متعارض نیست با هم، با هم دیگه هماهنگ میشن. انعاد میفهمید. این یه قول. یه قول دیگه اینه که نه، اینا ممکنه با هم چالشی کنن، ولی در مقام حل چالش، اونجایی که اختلاف پیدا میشه، بالاخره همه باید با هم مشارکت کنن، حل کنن. معناش هم اینه دیگه، معناش اینه تو اختلاف اینا با هم اختلاف پیدا میکنن، هر کدوم هم معیار خودشونو دارن، این طبقات مرجع. و در مقام داوری هم یکی داور نیست، همه باید با هم مشارکت کنن، مشکل حل کنن. شما اگه طبقات، اگر جریان های مختلفی در نظر گرفتید که هر کدوم از یه مسیری حرکت میکنن، بنابراین باید در مقام حل تعارض هم با هم دیگه تفاهم کنن دیگه. تعارض هم حل تعارض به صورت یک تصمیم گیری مشابه اتفاق بیفته. انبیا حرف دانشمندان رو گوش کنن، دانشمندان حرف انبیا رو گوش کنن. راه ناوسمه غیر مسمن. یه جا تو حرف میدین، یه جا ما حرف میزنیم دیگه، تو باید گوش بدیم، ما هم باید گوش اناد میکنیم. چجوری این حل میشه؟ یا چالشی نیست واقعا بین اینا، یا اینکه اگر چالش است چجوری حل میشه. عنایت میفرمایید به خودی خود حل میشه. یکی داور دانشمندان باید بالستان حل کنن، انبیا باید حل کنن. کی باید حل کنه مشکلو؟ در مقام چالش بین انبیا و دانشمندان اگه دو طبقه شدن، معنی نداره یکیشون مرجع باشن که. بعد یه چیز لابد عقل میشه اینجا، عقل داوری میشه نمیکنه، میگه کجا به حرف انبیا گوش بده، کجا عقل بالا دست هر دو تا قرار میگیره. این تعارض چجوری حل میکنید؟ آیا اصلا اگر شما دستگاه های مختلف درست کردید و برای هر کدوم طبقه مرجع درست شد، به طور طبیعی در اداره زندگی اجتماعی انسان همه با هم دخالت میکنن، اینا با هم چالش نمیکنن، اگه چالش پیدا شد با هم میشینن اینجوری مصالحه میکنن، با هم دیگه کنار میان، هم دین حرف علم و با رسمیت میشه، هم حرف دین علم حرف دینو با هم دیگه یه جوری میسابونن. لکم دینکم ولی، یعنی دین نیست، نه با هم کنار میام حلش میکنیم. یه جای دین به حرف اونا، انبیا به حرف دانشمندان گوش میدن، کنار میان، کوتاه میان. اینجا دانشمندان چون سه تا دستگاه هستن مستقل دیگه، هر سم حقانیت دارن، با هم چالش کردن باید حلش کرد. یکی رو طبق مرجع قرار دادن نمیشه، بالا دست اینو یکی رو قبول، اگر یکی رو در مقام داوری قبول، اون بالا دست هم هستا، منشون او حاکمه. قهری هماهنگیشون با هم دیگه میشینن تفاهم میکنن، باید یه خورده دین رو بسابیم، یه خورده علم رو بسابیم، یه خورده فلسفه رو بسابیم. تو معارف که همینو میگن نسبت به انبیا، اگر نگن دیگه بیانات بزرگان رو میبینید، نسبت به انبیا مگه نگن در حوزه معرفت دینی، میگن معرفت دینی که همش قطعی نیست که. یه جایی یه معرفت قطعی تعارض پیدا میکنه با یه علم زنی، از علم زنی رفیت کنید، یه جایی یه علم قطعی تعارض میکنه با معرفت زنی، معرفت زنی رو قید بزنید. یه مثالایی هم براش میزنن که اون مثالا که انه مورد وفاقه، مسئله رو حل و فصل میکنن. و جا عرب بکه، خب ظاهرش اینه که خدای متعال مجیء جسمانی داره، عقل نمیپذیره، قید میزنی. اینقدر میفرمایید میگم ببینید پس یه جایی قیده، حالا باید درستش کردیه. واقعا دین این میخواد بگه جا عرب بکه، یعنی مجیء جسمانی، بعد شما با عقل قیدش میزنی. اینا ادعاهاست دیگه. در معارف دینی که دیدید میسابونن دیگه، یه جای معرفت دینی رو میسابن، یه جای اینا رو با هم دیگه سایش میدن تا به تلاعمی برسن. این خاصیت طبقات مرجع مستقل درست کردنه. خب چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه شما طبقات مرجع مستقل درست میکنید که اون طبقات مرجع مستقل هر کدوم برای خودشون معیاری دارن و معیارش القاء الهیه و کلماتی است که از عالم بالا، حقیقتی است که نازل میشه بر قلب انبیا و رسول. ولی علوم تجربی و علوم نظری و اینا اینجوری نیست، اونا یه معیار دیگه ای داره، اونا از یه مسیر دیگه ای حاصل، اون مسیر خودشون رو دارن، معیار صحت خودشون رو هم دارن. صحت ریاضیات ربطی به طبیعت از وحی نداره، کما اینکه صحت علوم تجربی ربطی به طبیعت از وحی نداره، کما اینکه صحت شهود عرفانی هم در ذات خودش به طبیعت از وحی ربطی نداره، شهود دیگه. به خصوص اگر شما این علوم رو ناظر به واقع گرفتید، گفتید هم تجربه کشف از واقع میکنه، هم فلسفه کشف از واقع میکنه، واقع خلص رو به ما نشون میده، چه دخالتی، چه رفتی به دین داره که دخالت بکنه؟ حجت است، معتبر است. کما اینکه در حجیت مثلا فلسفه که شما حجیتشو بر نمیگردونید به تبعیت از دین، که حجیتشو بر میگردونید به منطق، اگه قواعد برهان درش رعایت بشه حجت است، حجیتش برمیگرده به برهان، قواعد برهان. در علوم تجربی هم همین طور حجیتش برمیگرده، حالا به خصوص با رویکرد قدیم نسبت به علوم تجربی برمیگرده باز اونجا هم به برهان، یه مشاهداتی است تکرار شده، از طریق تکرار کشف علیت میشه، فی الجمله قاعده درست میشه. صحتش چه ربطی داره؟ احتمال و خلافش هم مثلا تو ریاضیات احتمالات محاسبه میکنه، مثلا مرحوم شهید صد میگید احتمال خلافم میل به صفر میکنه، تقریبا یقینی میشه. اگر شما دستگاه های مختلف با معیار صحت مختلف درست کردید، دیگه صحت دستگاه به طبیعت از وحی بر نمیگرده، یکی محور نیست. در مقام حل تعارض هم دیگه معنا نداره او رو محور قرار بدید، یا باید بگی تعارض نمی کنن که خب می کنن. میگه واضحه. این حد دارید. یا اگر تعارض میکنن در مقام حلش هم دیگه معنی نداره، اگر هر کدوم معیار صحت مستقلی دارن که ربطی به دیگری نداره، یکی رو قاضی قرار بدیم، چه دلیل داره قاضی قرار بدیم؟ یا باید عقل اینجا بیاد وسط بگه کجا به حرف انبیا گوش بده کجا، یعنی عقل بالا سر انبیا بگیم انبیا اینجا حرف نزنن، دانشمندان هم اینجا حرف نزنن، فلاسفه هم اینجا حرف نزن، پس حکم میشه عقل. انبیا یه جایی عقل برش قاضیشون میشه، میگه شما اینجا حرف نزن، جای شما نیست که. اینا یه فرهنگای رایجیه ها. الان هم میگه خب چه اشکال داره، عقل میگه اینجا جای انبیاست، اینجا چه ما الان همین کارو داریم میکنیم دیگه. توجه داریم داریم چیکار میکنیم، داریم سه تا طبقه مرجع درست میکنیم، عقلم بالا سر همشون قرار میدیم، شونهشون میکنیم، میگیم شما نبی اکرم اینجا حرف بزن، اینجا جای شما نیست، اینجا جای دانشمند تجربی حرف بزنن. شما چی کار داری حرف بزنی؟ حرفش معیار داره، رو معیار خودش داره میره جلو. اینجا هم جای فیلسوف حرف بزنه، شما اینجا حرف نزن. شما وقتی معیار طبقه مرجع مستقل درست میکنید، معیار سطح مستقل درست میکنید، این جریان ها چجوری هماهنگ میشن؟ هماهنگیشون قهریه. بعضی همینو دیدین مکرر هم میگن، میگن برهان و عرفان و قرآن یکی هستن، اصلا معنا نداره با هم اختلاف پیدا کنن، از این امر ثبوتی که بهش دسترسی نیست حرف میزنن. این برهان و عرفانی که ما میبینیم با این فهم از قرآن با هم چالش میکنن، چجوری میشه اینا رو هماهنگ کرد؟ و در مقام داوری هم به نظر میاد تو این نگاه عقل وضا میذارن، میگن عقل اینجا میاد وسط میگه اینجا جای دین نیست، اینجا به حرف دین گوش بده، اینجا به حرف فلسفه گوش بده، اونجا به حرف دانشمندان گوش بده. توی منزلتی هم اگه به رسمیت شناختید باید به ارباب شهود رجوع کرد، از اونا دستور گرفت، توی میشه ارباب شهود دیگه، ارباب شهود هم دسته های مختلفی هست، از کهنه و مرتضی بگیرید تا بقیه. اگه شما دستگاه درست کردید دلیل نداره این متبع باشه و متبع نباشه ها. شما اگر دستگاه درست کردید گفتید عقل مستقل از انبیا درست میفهمد تو هر کجا هم رفت تا گاو و ماهی درسته، اگه روششو گرفت، حق نداره بگی فیلسوف غربی حرف نزنه ها، من حرف میزنم. اونا میگه من فیلسوفم، شما میگی من فیلسوفم. در شهودم هم اینطوری میشه ها، به مرتضی بگی حرف نزن من حرف میزنم، این معناش اینه شما یه مبنایی داری درست میکنی. اگه مبنا شهوده، اونا میگه من شهود دارم، شما هم شهود داری، چه کار میکنید؟ میگید انبیا محورند، انبیا باید دانشمندان و عرفا و حکما رو هدایت بکنن. چرا؟ به چه دلیل؟ اون مبنای کشف خودشو داره، مبنای استدلال خودشو داره، اونم مبنای تجربی خودشو داره. انبیا به اطبا بگن مثلا طب چیز، به مثلا شهرسازی بگن نه شهر، علم شهرسازی اینجوری باید باشه. اناعت میکنید؟ یه کار دیگه میگن انبیا بایدها رو میگن، اینا هستا رو میگن. اتفاقا اینجوری نیست، این هستا خودش بایدش هم از دلش در میاد. اگر تعادل مزاج انسان این است، اگر وقتی مریض شد عرض کنم برای اینکه از تعادل برگرده به تعادل راه حل، اینا تجربیه، خب خود طبیب میگه چی بخور دیگه، انبیا میگن چی بخور چی نخور نداریم که. انبیا میگن آقا آخرش اینه مستری بخور، ولی ما میگیم حرامه ولی حلال است، او حکمه در وسط. اند میدونید اگر شما برای اینا در پایگاه مستقل درست کردید، آقا اینا هماهنگه، اینا دیگه شوخی کردن های ما هاست، به یه مقام ثبوتی اشاره میکنیم که در دستش کنون از ما ها نیست، یه برهانی در مقام ثبوت باشد که خطا نمی کند، با وحی که قطعا خطا نمی کنه، با تجربه که قطعا خطا نمی کنه، اینا با هم هماهنگن. هماهنگ هم نیستن، جدا جدان، متباینن، نه هماهنگ، کاری با هم ندارن. هماهنگی وقتی است که یه محور هماهنگی داشته باشن. ما عرضمون اینه، اونی که صحیح است اینه که انبیا محورن، انبیا محورن، باید دانشمندان، حرفا، حکما همه زیل اونا عمل کنن. معناش اینه همه علوم رو نقلی میکنیم، اینم یه خطره. بعضی که به شدت مقابله میکنن میگن ما علم معماری نداریم، طب اسلامی نداریم، در مقابل اون است که میگن وقتی میگی انبیا دخالت کنن این همه علوم نقلی بشن مثل فقه. اینم خطاست. نمیشه جلوی تجربه بشر، جلوی شهود بشر، جلو قدرت خلاقیت بشر رو گرفت. فعالیت اسلام که نمیاده، دین که انبیا نمیان فعالیت انسانو از بین ببرن، که میان سرپرستی بکنن. پس ما عرضمون اینه که طبقه محور انبیا هستن، هماهنگی هم از طریق اونا واقع میشه. هماهنگی قهری نیست. اراده های انسانی وقتی کار میکنن، چه در حوزه شهود، چه در حوزه فلسفه، چه در حوزه تجربه، اینا مسیرهای متفاوت میتونن برن، میتونن ناهماهنگ. هماهنگیشون بر محور یک اراده، اون وحی است، انبیا هستن، اونا هماهنگ میکنن. وحی محور هماهنگی است. نتیجهش اینه که اگر شما یه قدم از اینجا بگذاریم پامون تو معرفت شناسی، معرفت صحیح معرفتی است که تحت تصرف ولایت انبیا انجام میگیره، ولی صحیح نیست. وقت باید بحث بکنیم چه نسبتی با واقع داره فهم ما، چه نسبتی با اختیار پیدا میکنه، چه نسبتی با واقع پیدا میکنه. انبیا اگر هدایتش کنن چی میشه، هدایت نکنن چی میشه، چه بحثای جدی معرفت شناسی. ولی اون ورش رو که بگید فهم در حوزه تجربه معیار صحت مستقل داره، در حوزه عقل معیار صحت مستقل داره، در حوزه شهود معیار صحت مستقل، در وحی معیار صحت مستقل، هماهنگی اینا از بین میره یا میشن متباین، که اتفاقا متباین نیستن، دخالت میکنن تو کار هم دیگه. و یا اگر متباین نشدن، هماهنگیشون اگر یکی و محور او محور میشه. اگر هیچ کدوم محور قرار ندارید، معنیش اینه تعارض حل نمیشه، یا با هم همشون محورن. معنیش اینه انبیا در عرض دانشمندان، در عرض فلاسفه، نبی اکرم بشینه، ارسطو هم بشینه، با هم دعواشون حل کنن. فارسیش همینه. جناب ابو علی سینا بشینن با امیرالمومنین دعواشون حل کنن. این معیار دارونم. علوم وحیانی دست شماست. خب بله. منم علوم عقلی دستم. من معیار دارم. بشین با هم یه جای دعوا کردیم. شما حکم هستی و شما درست میگی، نداره. برهانم هست، وحیم هست. شما وحی دسته، منم برهان دستم. بشین با هم دعوامون حل کنیم. تش این میشه. یا باید بگید که یکی حاکم هست، فلاسفه بالا بیستن، عقل بیسته بگید کده جای انبیاز، امیرالمومنین اینجا حق حرف زدن ندارد. اگرم حرفم زد، حرف از باب دین نیست، از باب یه دانشمنده. خب فلان دانشمندم هم همه عرض حرف میزند. این تعارفات رو بذاریم که را به اینجا میرسه ها. طبقات مرجع درست میشه. اگر میخواد طبقات مرجع رو، یکی رو باید مرجع قرار بده، بقیه زیل و حرکت کنه. نه به معنای این که تعطیل بشه کار عقل، تعطیل بشه کار تجربه. اصلا انبیا یسیرو دهم دفاعن العقول. عقل با انبیا فعال میشه، و الا اگر از انبیا تبعیت نکرده، یخرجون هم من نور از ظلمات. شیطان عقل آدمون بره توی وادی دیگری، تولید جهل میکنه بر انسان. لذا از قوای عقل علم، از قوای جهل جهله. نمیدونم. ببین ما فعلا ببین ما با اشخاص مواجه نکنیم، مدام تحلیل میکنن. یک کمی فراتر از یک فیلسوفی یا فلسفه است. میگم شما بالاخره چه کار میکنید؟ یکی از اشکالایی که هست در فهم درست دین همین جاست دیگه. حالا انشالله این امر را اگه بخواید دنبال کنید، معناش اینه که شما باید منطق وحی و منطق فهم وحی رو محور قرار بدید نسبت به ما بقیه. حالا انشالله.